سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. سمیرا قرایی هستم از رادیو فردا. حمله به مجلس ترحیمی در یمن، دست کم 140 کشته و بیش از 500 زخمی بر جای گذاشت. روسیه پیشنویس قطعنامه پیشنهادی فرانسه را در جلسه شورای امنیت وتو کرد. و ده‌ها تن از اعضای بلندپایه حزب جمهوری‌خواه از دونالد ترامپ خواستند از مبارزات انتخاباتی کناره‌گیری کند. ائتلاف رهبری عربستان سعودی روز یکشنبه اعلام کرد که آماده است درباره حمله به یک مراسم ترحیم در شهر صنعا پایتخت یمن که 140 کشته بر جای گذاشت، تحقیقات مشترکی را با آمریکا انجام دهد. شورشیان حوثی میگویند این حمله توسط ائتلاف به رهبری عربستان انجام شده است، اما این ائتلاف دست داشتن در این حمله را رد کرده است. در پی این حمله آمریکا اعلام کرد که در حمایتش از ائتلاف رهبری عربستان بازنگری خواهد کرد. جیمی مک گولدریک، مسئول هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در یمن، در واکنش به این حمله گفت که کارکنان سازمان ملل از این حمله شوکه شدند. به گفته سازمان ملل در این حمله علاوه بر 140 کشته، بیش از 500 تن نیز زخمی شدند. روسیه روز شنبه پیشنویس قطعنامه پیشنهادی فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل در مورد برقراری آتش‌بس در حلب و منع پرواز جنگنده‌ها بر فراز این شهر را وتو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در طول بیش از 5 سال درگیری در سوریه، این پنجمین بار است که مسکو از حق وتوی خود در رد قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد سوریه استفاده می‌کند. از سوی دیگر روز شنبه روسیه هم در شورای امنیت برای برقراری آتش‌بس در حلب رد شد. نماینده روسیه در سازمان ملل پیشتر اعلام کرده بود طرح پیشنهادی فرانسه موارد و بندهای غیر قابل قبول دارد و وتو خواهد شد. ده‌ها تن از اعضای برجسته حزب جمهوری‌خواه آمریکا روز شنبه از دونالد ترامپ خواستند از مبارزات انتخابات ریاست جمهوری کناره‌گیری کند. این درخواست یک روز پس از انتشار نوار ویدیویی صورت می‌گیرد که در آن ترامپ با استفاده از واژه‌های زننده در مورد روابط خود با زنان صحبت کرده است. با این حال پل رایان، نماینده جمهوری‌خواه و رئیس مجلس نمایندگان، و رینر پریباست، رئیس کنگره ملی جمهوری خواهان، روز شنبه سخنان ترامپ را محکوم کردند، اما خواهان کنارگیری او نشدند. دونالد ترامپ نیز ضمن عذرخواهی از سخنان خود گفته است که به هیچ وجه از دور مذاکرات کنارگیری نخواهد کرد. تصاویر جدید ماهواره‌ای از کره شمالی این نگرانی را دامن زده است که پیونگیانگ احتمالاً در حال تدارک آزمایش یک موشک دوربرد است. بنابر گزارش‌ها، این تصاویر نشان دهنده فعالیت در نزدیکی سکوی پرتاب و تردد خودروها در پایگاه موشکی سوهایی است. به گزارش رویترز، کارشناسان کره جنوبی معتقدند که احتمالاً این آزمایش به مناسبت سالگرد تأسیس حزب حاکم کارگر برنامه‌ریزی شده است. کره شمالی 9 ماه پیش با موفقیت دست به یک آزمایش موشکی زد و 1 ماه پیش از آن نیز 4 رومین آزمایش هسته‌ای خود را انجام داد. برنامه‌های تصویری رادیو فردا را از ماهواره یاست با این تنظیمات میتونید مشاهده کنید: پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FAC 89 و سیمبل ریت 27500. سپاسگزارم که من را در این بخش خبری همراهی کردید.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
به رغم شکست همه پرسی صلح کولومبیا در روز یکشنبه گذشته، در پایان هفته جایزه صلح نوبل امسال به خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهوری کولومبیا اهدا شد. کمیته نروژی جایزه صلح نوبل دلیل این گزینش را تلاش او برای پایان دادن به بیش از نیم قرن جنگ داخلی در کولومبیا اعلام کرد. جنگ 52 ساله میان حکومت و ارتش از سوی و شورشیان مسلح این کشور به نام فارک از سوی دیگر، جنگی که به مرگ 220 هزار نفر از دو طرف و بیخانمانی حدود 6 میلیون کولومبیایی انجامید در کشوری که کمتر از 48 میلیون جمعیت دارد، جنگی که پایه اجتماعی یک سوی آن بزرگ زمینداران فرادست و حامیان سوی دیگر بخشی از دهقانان فرودست و تهیدست بودند. آقای سانتوس هنگام پذیرش جایزه در روز جمعه یادآور شد که جایزه را نه از طرف خودش بلکه به نمایندگی همه کولومبیایی‌ها به ویژه قربانیان جنگ 50 ساله می‌پذیرد. خانم کیسی کولمن فایو رئیس کمیته نروژی نوبل هنگام اهدای جایزه گفت خطر به مانع برخوردن روند صلح کولومبیا واقعی است، اما افزود مخالفت اکثریت در همه پرسی به معنای مرگ روند صلح کولومبیا نیست. همه پرسی به باور او له یا علیه صلح نبود. همزمان بانکیمون دبیرکل سازمان ملل هم گفت کولومبیا راه درازی را در مسیر صلح طی کرده که نگذارد با یک چرخش پسرفت کند. تأثیر اهدای این جایزه بر روند صلح کولومبیا چیست؟ خاورمیانه و ایران چه می توانند از این رویداد بیاموزند؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم با این پرسش ها از سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها. در لندن شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح 13 سال پیش سال 2003. در برلن کاظم کردوانی جامعه شناس دبیر سابق کانون نویسندگان ایران و عضو کمیته پیگیری حقوق بازماندگان قربانیان قتل های زنجیره‌ای. و رضا قریشی استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه استاکتون در ایالت نیوجرسی آمریکا. خانم عبادی، تأثیر اهدای جایزه نوبل صلح امسال به خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهوری کولومبیا بر روند صلح این کشور چه خواهد بود؟ چون او برای دهه ها مبلغ سرکوبی چریکای فارک بوده و یک طرف دعواست و نام طرف دیگر تنها در حاشیه اهدای این جایزه آمده.
یکی از افسوس های من این است که چرا افتخار این جایزه فقط به یک طرف داده شد و حالا که بایستی طرف دیگر هم در این افتخار شریک می شد. ولی به هر حال با توجه به اینکه این رئیس جمهور اینقدر درایت داشت که این قرارداد صلح رو به رفراندوم بگذاره و از مردم درخواست بکنه که شما هم نظر بدهید، این خودش یک حرکت سیاسی دموکراتیکی بسیار جالبی بود. متاسفانه با رأی بسیار اندکی شکست خورد. من امیدوارم این جایزه به دانشجویانی که الان در خیابان‌های کولومبیا دارن به نفع صلح تظاهرات می‌کنن و خواهان انعقاد قرارداد صلح هستن کمک بکنه و باعث بشود که توجه بین‌المللی و علاقه مردم به صلح بیشتر بشه و یک بار دیگر در رفراندومی که صورت میگیرد مردم رأی بدهند به قرارداد صلح. فراموش نکنیم عده‌ای در این میان ممکنه از مجازات فرار بکنن، یعنی مرتکب کارهای خشن و تروریستی شدند، ولی که اگر صلح میخواهیم بایستی یک جا وقتی که طرف اسلحه‌اش رو گذاشته زمین و میگوید تسلیم، ما هم قدمی به عقب برگردیم. ولی اگر قرار بشه یک طرف به تمام خواسته هاش برسه، خب طبیعتا طرف دیگر تا لحظه آخر میجنگه، هیچ وقت صلح برقرار نمیشه. بنابراین به نظر من در روند صلح به این دیدگاه خیلی کمک میکنه.
ممنون خانم عبادی. آقای کردوانی، اهدای جایزه صلح نوبل امسال به رئیس جمهوری کولومبیا بسیاری رو شگفت زده کرد، چون روز دوشنبه و در پی شکست توافق صلح در همه پرسی یکشنبه گذشته کولومبیا، مورخ این جایزه به رویترز گفت توافق صلح کولومبیا دیگه هیچ شانسی برای بردن جایزه نداره و پیش بینی کرد که حتی معماران اصلی توافق هسته‌ای میان ایران و پنج به علاوه یک امسال این جایزه رو دریافت کنند. به نظر شما چرا این گونه پیش بینی ها درست عذاب در نیامد و جایزه به نماد روند صلح کولومبیا اهدا شد؟
من تصورم اینه که این نماد که شما فرمودید یه مقدار به نظرم میاد که فراتر از خود کولومبیا هست. اولا خود آمریکای لاتین که سابقه فراوانی چه در مبارزات آزادی بخش و جنگ‌های آزادی بخش داره، چه در حوزه تروریسم داره، چه در مبارزه مسلحانه داره، چه در موزه قاچاق مواد مخدر، یعنی تمام این عنصری که از اون همیشه همراه بوده، خب با جنگ مسلحانه و کشت و کشتار و جابجایی و کوچ مردم، و به نظر من از لحاظ تاریخی و حتی در این دهه‌های معاصر ما آمریکای لاتین مظهر به یه معنا جنگ بوده، حالا چه جنگ آزادی بخش بدون که بخوام ماهیتا یکی بگیرم طبیعتا، و چه جنگ مثلا تو حوزه مواد مخدر، تروریسم، تمامی چیزه که هست. در نتیجه من فکر میکنم از یه جنبه این خیلی مهمه، از یه جنبه دیگه نقشی که سنتا آمریکای شمالی میخواست بازی بکنه در این ماجرا و این نقش رو در این صلح کشورهای مثل کوبا و ونزوئلا خیلی بخش زیادی به اونها برگشت، این نقش، همه اینا رو که جمع بکنیم به نظر من نماد این جایزه و نماد صلح پیام خیلی بیش از کولومبیا داره، به نظر من پیام خیلی بیش از حتی آمریکای لاتین داره، یه پیام جهانی میشه ازش استخراج کرد، راجع به اون اگر کار بشه و بحث بشه.
بسیار خوب آقای کردوانی. آقای قریشی، سابقه آغاز تلاش‌ها برای برقراری صلح میان دولت کولومبیا و چریکای چپگرای فارک به نزدیک 4 سال پیش برمیگرده و به پشتیبانی دولت راول کاسترو در کوبا و دولت باراک اوباما در آمریکا. چه شد که دو طرف سرانجام منافع خودشون رو در ترک مخاصمه و رفتن به سوی همه‌پرسی توافق صلح دیدن؟ چرا این توافق شکست خورد در همه‌پرسی؟
این مذاکرات صلح همیشه ادامه داشته، حتی رئیس جمهور قبلی اوریبه که ظاهرا خیلی مواضع سفت و سختی بر علیه فارس و صلح داشت، باز مخفیانه بعدا معلوم شد که کانالای ارتباطی داشته از طریق کوبا، از طریق ونزوئلا و آقای چاوز رئیس جمهور وقت. این همیشه بوده. آقای سانتوس هم که خودش وزیر دفاع بود در یه مقطعی وقتی روی کار اومد، باز اول میگفت که نیست، خبری نیست، حتی وقتی آقای اوربه گفت هست ایشون گفتن نیست، ولی بعد معلوم شد که بوده. اصولا این سیستم مشت چریکی مبارزه مسلحانه خیلی وقتی که عصرش به سر اومده، نه فقط در آمریکا، در خیلی جای دیگه، حالا یه جایی هنوز ادامه داره، ولی به میزانی که جامعه رشد میکنه، به میزانی که استراکچر جامعه تغییر میکنه، حمایت از مشی مسلحانه، مبارزه مسلحانه کمتر میشه و بیشتر میده به همون طرفی که خانم بادین فرمودن، مذاکره و تعامل برای رسیدن به صلح.
خب این یه طرف قضیه است. در ساختار دولت یا تصمیم گیری هاش اما آیا تفاوتایی به وجود میاد و کدوم مقدم بر اون یکیه؟
حتما دولت قدرت غالب معمولا تو این جور چیزا، و دولتی که به هر حال باید قدم اول رو برداره، یعنی اون طرف هر چیزی هم که بخواد تا دولت نخواد نمیشه، و این اشاره شد که این قرارداد خیلی بیشتر از مسئله کولومبیا به درستی، من اضافه میکنم که خود این قراردادم خیلی بیشتر از صلح و ختم مبارزه مسلحانه است. در واقع بند اولش یه جور به اصطلاح اصلاحات ارضی عظیم میکنه که مشکل اصلی کولومبیا و آمریکای لاتین این بوده که اقلیت خیلی جزئی 1/3 درصدی مثلا 50% 40% زمینا رو داشتن. اونجا راجع به مواد غذایی متن این خیلی مفصل‌تر از اینه که این بخشی که بیشتر جلب نظر کرده که آتش بس و صلح و تریبیونالایی که هست. به این اعتبار این قرارداد اهمیتش به نظر من این بود که باعث شد این جایزه نوبل رو بگیره.
بسیار خوب آقای قریشی.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
خانم عبادی، شما بعد از سال 2003 که جایزه نوبل صلح رو دریافت کردین و به ویژه پس از اینکه وادار به ترک موقت ایران شدید، بیشتر فرصت داشتین در خارج از ایران به مطالعه دعوای سیاسی حقوقی بین‌المللی بپردازین، اونا رو از نزدیک مشاهده کنین. ویژگی زمانبندی آغاز روند صلح میان دولت کولومبیا و فارک چیه؟ اگر فرض رو بر این بگذاریم که نظامیان و چریک‌ها که آقای قریشی بهشون اشاره کردن و همینطور آقای کردوانی یک شب نخوابیدن و صبح بعدش اغلب مسیحی بشن، یا دست کم اگر همینطور بوده، علاوه بر این دلایل دیگری هم برای اشتیاق طرفین به ترک مخاصمه در این زمان خاص حاصل شده؟
من دوبار به کولومبیا سفر کردم و با وکلا مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و فرانسوی اونجا ملاقات‌های فراوانی داشتم و همچنین با زمینداری که اراضی خودشون را از دست داده بودند. این یک روند بسیار طولانی است، یعنی در این حالی که سالها اینها علیه هم دیگر می جنگیدند، هر دو طرف خوشبختانه به بیفایده بودن این جنگ پی برده بودند. و در مذاکراتی که من هم با شهروندان و هم با حکومت داشتم متوجه شدم که یک تمایل واقعی و یک درایت بین هر دو طرف هست که آقا یه موقعی ما باید تمومش بکنیم، این کشور رو داره به ویرانی میکشه. اگر مذاکرات صلح چند سالی که شروع شده، تمایل به داشتن صلح سالهاست که بوده و فقط در این مسئله یک نقطه حائز اهمیت است که عده‌ای پافشاری میکنند در اجرای عدالت و این یک بحث حقوقی همیشگی رو پیش میاره که آیا صلح مقدم است بر عدالت یا عدالت مقدم است بر صلح. و به نظر من در شرایطی که یک طرف اسلحه رو زمین میگذاره و دستار میبره بالا، بهتر است که ما کمی از عدالت کوتاه بیاییم برای اینکه به صلح برسیم. ما نمونه دیگرش رو در آفریقای جنوبی دیدیم. بعد از اینکه سیاه پوست ها پیروز شدند و رنگین پوست ها به قدرت رسیدند، یعنی سفید پوست ها قبول کردند که بروند کنار، نلسون ماندلا رهبری جنبشی رو بر عهده گرفت که اساسش بر بخشش بود. گناه خیلی خوب، هر اتفاقی افتاده افتاده، از این به بعد دیگه ما سعی میکنیم تکرار نکنیم. این اتفاق هم خوشبختانه داره در کولومبیا میفته و این جایزه به نظر من کمک میکنه به این روند. و ضمناً میخوام اعلام بکنم که برای حمایت از این جایزه و حمایت از رئیس جمهوری که این شهامت رو داشت که قرارداد رو امضا بکنه، اکثر برندگان صلح نوبل از دوم تا پنجم فوریه در بوگوتا خواهند بود و جلسه سالیانی ما امسال به افتخار این جایزه در کولومبیا خواهد بود.
بهمن ماه.
بله.
بسیار خوب. آقای کردوانی، از تخاصم میان فارک و دولت کولومبیا گاهی به عنوان آخرین دشمنی ایدئولوژیک خشونت‌آمیز میان حکومت و شورشیان یک کشور آمریکای لاتین یاد میشه. منطقه‌ای که به گفته خودتون در قرن 20 و به ویژه نیمه دوم این قرن در آتش کینه راست و چپ میسوخت. تا چه حد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در فروکش کردن آتش کینه در این منطقه موثر بوده و تا چه حد اقدامات فعالان مدافع صلح؟ چون اگه عامل اول رو نگاه بکنیم یه مقدار جبریه، اگر عامل دوم رو نگاه بکنیم یه مقدار اراده گرایانه است. فرمول مکانیسم بر سر میز مذاکره آمدن دشمنان قسم خورده در آمریکای لاتین چه بوده؟
ما باید توجهمون رو اتفاقا به داخل بکنیم. روند کنار آمدن دو جریان متخاصم، اگر حقیقت رو بخواهید، ما میتونیم از اواخر دهه 50 اوایل 60، یعنی اولین جا سه کشور اروپایی، یونان، پرتغال و اسپانیا، بعد تغییرات بزرگی که در خود دنیای شرق اتفاق افتاد، یعنی به استثنای رومانی، مجموعه اتفاقاتی که در شوروی سابق، در آلمان دموکراتیک سابق، مجارستان، تمام این کشورها کاملا یه تغییر مسیرآمیز یه دولت نبود، حکومت بود، یک نظام بود، یه سیستم بود. و بعد در خود آمریکای لاتین اتفاقاتی که در شیلی اتفاق افتاد، در آرژانتین اتفاق افتاد، یعنی این پشتوانه هم جهانی هم خود آمریکای لاتین، میبینید این روند روند جهانیه از این جهت. منتها این نیست که من فکر نمی کنم به یه معنی اگر بحث از جبر است میشه گفت جبر، ولی واقعیت اینه که بیشتر روند عقل گراییه، یعنی جبر به عقل که رسیدن چه راست و چپ در این کشورها، حالا با همه تفاوتهایی که هست، با تمام افتهایی که هست، با تمام ناحقیهایی که انجام میشه، به این نتیجه رسیدن که آقا با لوله تفنگ و آتش نمیشه مسائل رو حل کرد، باید نشست و حرف زد و به صورت مصالحه‌آمیز مسائل حل کرد. به نظر من از یک طرف می‌بینید از دهه 60 به این سو یه روند حل مشکلات جامعه و جهان در حوزه مصالحه‌آمیز هست، حالا جنگای یه بحث دیگه است. از طرف دیگه هم خود سازگار درونی، خود پویایی درون، خود بن‌بست ها و اون تعقلی که آدم ها در درون اون کشور میکنن به نظر من خیلی تعیین کننده است. البته نمونه هم میشه مهمه، خود آمریکای لاتین و حل مشکلات آمریکای لاتین در چند تا کشور من فکر میکنم به عنوان یه نمونه مثبت هم مقابل دولت کولومبیا بوده هم برابر فارک بوده.
ممنون آقای کردوانی. آقای قریشی، عمر دروس دانشگاهی در رشته علوم سیاسی، روابط بین الملل و جامعه شناسی در زمینه حل تضاد از 14 میگذره. حل تضاد اگر معادل خوبی برای عبارت انگلیسی conflict resolution باشه، عبارت جدیدیه، اما در عربی و فارسی، اگر نه در علوم سیاسی بلکه در فقه و حقوق، عبارت رفع دعوا یا مرافعه دعوا رو داشتیم که سابقش به قرنها پیش برمیگرده. یک نگاه تطبیقی به پایان دادن به تخاصم‌ها، حل تضادها و مرافعه دعواهای سیاسی در آمریکای جنوبی، آفریقا و آسیا که بهش اشاره شد از سوی، و خاورمیانه از سوی دیگه، چه چیزی رو به منطقه خاورمیانه میتونه بیاموزه؟
یک توری در علوم سیاسی هست که میگه اگر یک طرف دعوا مواضع تندتری بگیره، طرف دیگه مجبور مواضع تندتر بگیره، یعنی چاره‌ای نداره، هر جور دیگه به اصطلاح بازی کنه باخته. از اون طرف اگه هر دو طرف، و این یه طرف نمیتونه باشه، مواضع ملایم‌تری بگیرن، امکان سازش هست. این رو شما توی جریان دعوای بین فلسطینیا و اسرائیل میبینید که وقتی طرف بالاتر اسرائیل، زمان مثلا آقای تاغرابین، مواضع نرم‌تری گرفت، به نظر میرسید که این رابطه خیلی نزدیک‌تره. الان وقتی میبینی، وقتی که تونترا رو کار اومدند و آقای شامیر شد و بالاخره رسید با آقای نتنیاهو، از اون طرف هم تونترا، یعنی به جای مواضع مثلا آقای محمود عباس، مواضع حماس بیشتر محبوبیت پیدا کرد. این همیشه اینطوریه. در مورد ایران هم کمابیش این هست. حتی قبل از انقلاب هم، تا وقتی که اپوزیسیون رژیم شاه اپوزیسیونی بود که مثلا مبارزه مسلحانه نمی کرد، از اون ور هم علارغم همه جور سرکوب و خفقان، ولی برخورد یکسان نبود با اون چیزی که بعد از مبارزه مسلحانه شد. رژیم جمهوری اسلامی هم همینطور. باز هر وقت که اپوزیسیون، درسته همیشه من مقصر اصلی رژیم رو میبینم، رژیم های غالب رو، دولت ها رو، ولی عکس العملی که طرف مقابل میکنه تاثیر داره. نمونه ای که من فکر کنم الان جالب از نظر ما، مثلا در کردستان و موضعی که حزب دموکرات جدیدن گرفته، که در جهت عکس اون چیزیست که باید باشه به نظر من. حالا اگر وقت بود بیشتر بعدا توضیح میدم در این مورد، ولی کلا خلاصه کنم اینه که هر دو طرف باید بخوان، با یه طرف، با خود طرف ضعیف‌تر کار از پیش نمیره.
آقای قریشی یک گام جلوتر رفتن از پرسش من، از خاورمیانه فراتر رفتن، متمرکز کردن حتی روی خود ایران، که سوال بعدی منه برای نتیجه گیری هر کدوم از شما مهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها. خانم عبادی، زمانی بود که ایرانیان به رویدادهای آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی خیلی توجه نشون میدادن، از میزان کتابهایی که ترجمه شده بود در زمینه مسائل سیاسی و اقتصادی گرفته تا ادبیات و اینها. یه مقدار مثل این که جنبه ادبی قضیه هنوز باقیه، ولیکن در میان عموم به اون اندازه که در دهه 40 و 50 و حتی 60 ایران به آمریکای لاتین توجه میشد، به اون اندازه دیگه توجه نمیشه. این توجهی هم که میشد در ایران هم در میان حکومت بود، هم در میان مخالفان، چه در دوران شاه و چه در دوران پس از انقلاب. حالا میخوام ببینم که امروز ایرانیان چه میتونن بیاموزند از این جایزه نوبل صلحی که به رئیس جمهوری کلمبیا اهدا شد.
من در مسائل سیاسی معتقد به تجربه آموزی از سایر کشورها هستم و الگو برداری رو غلط میدانم، زیرا که هر کشور در هر زمان شرایط خاص خودش رو داره. ما نمیتوانیم یک الگوی ثابت و یک نسخه واحد رو برای همه کشورها تجویز بکنیم، اما میتوانیم از تجربیات اونها سود ببریم. در مورد ایران، مسئله اصلاح طلبی چرا تا کنون موفق نشده؟ برای اینکه اصلاحات مانند مذاکره، مانند مصالحه، دو طرف داره. یک قدم ملت بایستی عقب بردارند، یک قدم هم حکومت. متاسفانه تا به امروز حکومت حاضر نشده سهم خودش رو از اصلاحات بپردازه، یعنی یک قدم برود عقب. به عنوان مثال، وقتی که صحبت از کشتار دهه 60 می شود، عده‌ای میگویند خب ببخشید ما معذرت خواستیم، ببخشید ببخشید. خیلی خوب، بخشش بسیار خوبه، اما چه موقع خوبه؟ زمانی که این روند خشونت ادامه نداشته باشه. ما الان میبینیم که دقیقا همون روند، منتها با سرعت کمتر، با حجم کمتر و به شیوه دیگر داره ادامه پیدا میکنه. بنابراین در حال حاضر بخشش و صرف نظر از عدالت برای رسیدن به اصلاحات یک امریست که بیهوده به نظر میرسه. به همین دلیل هم هست که شکست خورده. چرا؟ از دوم خرداد معروفی که مردم برای پیروزی خاتمی این چنین به خیابان ها آمدن، 22 میلیون نفر به خاتمی رای داد، تا به امروز مردم موفق نشدن. مردم که کوتاه آمدن، خیلی جاها کوتاه آمدن، اما طرف مقابل متاسفانه حاضر به کوتاه آمدن نیست. مشکل از اینجا شروع میشه، چون همونطوری که گفتم اگر قرار بشه یک نفر، یک طرف به تمام خواسته هاش برسه و تماما حرف او باشد، از این طرف که نگاه بکنید میشود پیروزی، از آن طرف که نگاه کنید میشود شکست. صلح یه چیز دیگری است. یک قدم شما به عقب بردارید، یک قدم حکومت به عقب برداره، و در ایران به همین دلیل است که اصلاحات تا کنون موفق نشده.
ممنون خانم عبادی. خانم عبادی گفتن که در ایران گفتن ببخشید، ولی در مورد اتفاقا همین اعدامای دهه 60 و به خصوص اعدامهای سال 67 بعد از افشای اخیر نوار آیت الله منتظری در گفتگو با کسانی که مسئول اون هیئت‌های تصمیم گیری درباره سرنوشت زندانیان محکوم به حکم‌های حبس بود، علاوه بر اینکه معذرت خواهی نشد، گفتن درستم کار کردیم. سالها سکوت بود، بعد گفتن که درست کار کردیم. حالا از این موضوع میگذریم، میخوام سوال قرینه و مشابه رو از آقای کردوانی بکنم که آقای کردوانی، به نظر شما ایرانیان از این اهدای جایزه صلح نوبل به رئیس جمهوری کولومبیا چه میتونن بیاموزن؟
به گمان من حتما چیزای فراوانی میشه آموخت، به علت اهمیتی که برای روشنفکران ایران از بخصوص در دهه 60 به بعد داشته و نقشی که در ذهن روشنفکران ایران و سیاسیون ایران و آمریکای لاتین باز کرده. این یه حرف خیلی مهمیه، یعنی خیلی دور از ما نبوده با همه دوریش، یعنی این همسایه به اصطلاح دور نزدیک ما بوده در سالهای 40 به بعد، بخصوص در ایران 40 شمسی. و بعدم همینطور بعد از انقلاب هم همیشه یه رابطه بوده بین، حالا کم و زیاد بوده، ولی به هر جهت حتی مثلا ادبیات آمریکای لاتین یکی از درخشان‌ترین هست و در ایران بسیار پرطرفداره و این خیلی مهمه که ادبیات یک قاره، یک جامعه خیلی میتونه نقش بازی کنه. من فکر می‌کنم مهمترین درسی که میشود گرفت این شرط هست که اگر این مسئله صلح کولومبیا تمام ابعادش باز بشه، که متاسفانه من میبینم که شما جز نخستین کسانی بودید که اینقدر دقیق حساسیت نشون دادید، من ندیدم این حساسیت رو تا به امروز، اگر این موضوع باز بشه و تبدیل به وجدان جمعی در جامعه ما بشه، این خیلی مهمه، درس گرفته بشه به عنوان یه نمونه که آقا این همچین اتفاقی افتاده در یه همچین قاره با این همه سابقه خشونت و تنش، و این به وجدان عمومی تبدیل بشه، چون خیلی مهمه، یعنی تا مسئله به وجدان عمومی تبدیل نشه هیچگاه برد تاریخی نداره. ممکنه یه زمانی چیزی که به وجدان عمومی تبدیل شده پیروز نشه، ولی در نهایت پیروز میشه. یکی از دلایلی که به نظر من جامعه ما جواب لازم رو نداده به کشتار سال 67، به کشتارهای سال 60، به کشتار زمان قتل زنجیره‌ای، این مسئله حق و مسئله حقوق بشر و مسئله انسان زیستن و دارای حق بودن و حق مخالف هنوز به این صورتی که واقعا باید باشه به وجدان عمومی جامعه ما تبدیل نشده. این رو حراس نداشته باشیم، بگیم و سعی بکنیم به سمت خودمون در این جهت عمل بکنیم. خیلی
ممنون. ممنون آقای کردوانی. آقای قریشی شما چی فکر میکنین؟ ببینین خیلی از کسانی که مدافع مقاومت مسلحانه هستن ارجاع میدن به اعلامیه استقلال آمریکا و همینطور حتی تفسیرهایی از اعلامیه جهانی حقوق بشر. از طرف دیگه شما میگین که اگر طرفین نرمش نشون ندن به جایی نمیرسه. ایرانیان چی میتونن بیاموزن از این رفع تضاد بین دولت کولومبیا و فارک اگر عملی بشه؟
علت اینکه ایران به این جهت نرفته و نمیره عمدتاً دولتی که حاضر نشده همطوری که گفته شد حتی یک قدم هم عقب بذاره. طرف مقابل بارها و بارها عقب نشینی کرده، ولی دولت به جایی که عقب بره جلو اومده و هی تقاضاش و شرایطش سخت‌تر شده. علت اینم که دولت تونسته این کارو بکنه همین نکته که آقای کردوانی فرمودن، نه برای کل جامعه. خب ما تو کل جامعه جنبش سبز هم دیدیم، ولی متاسفانه اونی که در قدرت احتیاج نداره کل جامعه رو با خودش داشته باشه. 1-10% حمایت هم قادرش میکنه که بتونه هیچ گونه نرمش نشون نده، و این در مورد ایران بوده. و راهش هم اینه که ما حتی با اینکه به نظر من در حال حاضر اکثریت جامعه ایران درسی که از این برنامه میگیرن اینه که در مورد ایران هم باید همین کار رو کرد، ولی تا این درصد خیلی بالاتر نره
متاسفانه ما نتیجه‌ای که باید بگیریم و به طرف به اصطلاح سازش بریم صورت نخواهد گرفت.
با سپاس از شما آقای رضا قریشی، آقای کاظم کردوانی و خانم شیرین عبادی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.